أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا معتسل بارد وشراب. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب. فخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تهنس انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. در این سری مبارک ساده در تبیین اون اصول کلی نام شش پیامبر از انبیای الهی علیهم السلام رو قبلا ذکر فرمود و نام نه پیامبر رو هم بعدا. اون انبیای ششگانه در جریان قصه نوح و عاد و فرعون و ثمود و لوط و اصحاب ایکه بیان شد. بعد از اون شش قصه که به طور اشاره بیان فرمودن، نام نه پیامبر را به صورت جداگانه ذکر فرمود که آغازش جریان از داوود سلام الله است. آیه 17 فرمود اصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا داوود ذل عید انه اواب. این انبیاء نهگانه، هشتای اینها با صبر و بردباری و دشواری همراه بودن. درباره هشتا عنوان وذکر را ذکر فرمود، یعنی به یاد اینها باش که با اصبر علی ما یقولون هماهنگ باشه. سرفصل این نه قصه اصبر علی ما یقولون است، بعد سرفصل هشت قصه وذکر است، یعنی بیاد اینها باشه. در جریان سلیمان سلام الله علیه او با دشواری و قصه و رنج و امثال ذلک همراه نبود تا سخن از صبر به میان بیاید. لذا در جریان سلیمان نفرمود وذکر عبدنا سلیمان، بلکه فرمود و وهبنا به داوود سلیمان و قصه سلیمان را به پایان رسوند که اون جریان شکر بود نه جریان صبر. وقتی نعمتهای فراوانی را خدای سبحان به سلیمان سلام الله داد، گفت هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر. اونجا جای شکر بود. در مسائلی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور شکر میدهد، از جریان سلیمان و امثال سلیمان یاد بکند که اونا شاکر بودم تا هم شاکر باش. اونجا که سخن سختی و تحمل شدائد است و جای صبر است، نام انبیای صابر را میبرد. در سرفست قصص اونها فرمود اصبر علی ما یقولون وذکر کذا و کذا و کذا. در جریان ایوب سلام الله علیه که با صبر و بردباری همراه بود، فرمود وذکر عبدنا ایوب. صبر هم گاهی مسائل سیاسی است، گاهی مسائل نظامی است، گاهی مسائل اجتماعی است، گاهی مسائل پزشکی است، گاهی مسائل خانوادگی است. بالاخره صبر یه ملکه ایست که انسان رو در برابر سختی ها حفظ می کند. اگر وجود مبارک ایوب صبر کرد، بالاخره در برابر دشواری ها بود. حالا دشواری ها به هر صورتی بخواهد ظهور کند، انسان صابر می تواند در سایه صبر و دشواری ها فائق بیاید. به خدای سبحان صبر رو هم در کنار نماز که عمود دین است وسیله پیروزی قرار داد. فرمود واستعینوا بالصبر والسلام. این صبر انسان را با استقامت میکند، بردبار میکند و پیروز میکند. در جریان ایوب سلام الله علیه از مبارزات او در قرآن خبری نیست، امت او با او چه کردن خبری نیست، اما بیماری های توان فرسایی که در بدن او اتفاق افتاده است و بسیار جنکا بود اونها را ذکر کرد. او هم در تمام مدت بیماری صابر و شاکر بود. اون وقتی که مجاز بود که بگوید اینی مستنی از زور و انت ارحم الراحمین، اون وقت دست به دعا برداشت و از خدای سبحان شفا دریافت کرد. این انبیای الهی در اثر قرب فرائض و قرب نوافل و امثال ذلك تا مجاز نباشند که چیزی را بخواهند نمیخواهند. اگر اجازه خواستن گرفتن طلب میکنند، وگرنه حامدند و شاکر. این مطلب در سوره مبارکه انبیا گذشت. اونجا که قصص بسیار از این بزرگواران را ذکر فرمود، در جریان حضرت ایوب فرمود که آیه 83 سوره انبیا بود: و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. تا اون لحظه که مجاز نبود این خواسته را مطرح نکرد، اون لحظه ای که مجاز شد این خواسته را مطرح میکرد. حالا از کجا معلوم میشود که مجاز است یا نه؟ برای افراد عادی وقتی حالت دعا پیدا شد، نه دعای مصنوعی. یه وقت انسان میخواد دعا بکند ثواب ببرد، این اون حالت نیست، این خب ثواب دعا را دارد. یه وقتی یه قلب شکسته است اما به سطوح آمده ولی نمیدونه چه کار بکنه، بازم اون حال دعا نیست. یه وقتی به صورت جد در قلبش القا میشه که من با خدایم در میون بگذارم، این معلوم میشه به او اجازه دادن که بخواهد، به اون دعا هم مستجاب است. این معلوم میشه که به او گفتن بخواه. اینطور نیست که او تصنعاً بخواهد دعا بکنه تا ثواب ببره. این که قلب او شکست دست به جدن تصمیم گرفته که با خدا گفتگو کنند، این منوش از جای دیگه پیام آمده. این اوحینا الیه فعل الخیرات از همین قبیل است. اراده ها، تصمیم ها، عزم ها گاهی از ناحیه ذات اقدس اله هست. این وحی علم نیست، یک. وحی حکم نیست، دو، که مخصوص دیگران باشه. وحی فعل، فعل یعنی فعل. گاه انسان تصمیم میگیرد، این تصمیم گرفتن مرزش هم از وحی علم جداست، هم مرزش از وحی حکم جداست. یه وقت است که وحی میفرستد به انبیا که حکم شرعی این است، این دیگه مخصوص اونهاست. یه وقتی وحی علم است که علمناه من لدنا علما، درباره خیل سلام الله علیه از اون قبیل است. یه وقتی وحی تصمیم است، وحی اراده است. این کار یعنی کار، هیچ ارتباطی با علم ندارد، هیچ ارتباطی با حکم و شریعت ندارد. اون دستگاهی که باید تصمیم بگیرد دفعتا میبیند فعال میشود. این جریان وحی به مادر موسی از همین قبیل است: و اوحینا الی ام موسی که ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه. ما با دستگاه تصمیم و اراده و عزم او کار کردیم، گفتیم وقتی دوران شیرخوارگیش فرا رسید بندادش تو دریا، ما میگیریم. این بنداز تو دریا، تصمیم بگیر که بندازی به دریا، فعل است. جامعش همون آیه است که فرمود به اوحینا الیهم فعل الخیرات، نه علم و نه حکم. این برای خیلی مؤمنین هم هست. اون وقتی که انسان حالی به او پیدا شده، وقتی بیمار است، پشمرده است، افسرده است، به فکر دعا نیست. معلومه اون دعا هم اگرم بخونه فقط ثواب میبره، شاید مستجاب نشه. اما این وقتی جدن به این حالت میافتد که ناله کنم، این معلوم شد دعا میخواد مستجاب بشه. از این فرصت باید حد اکثر بهره رو برد. این معلوم میشه که به او گفتن بخواه. وجود اون بارک ایوب هم این حال بوده است اجازه یافت که بگوید انی مسنی شیطانو و نصف انی مسنی ضرور قضا و کضا. در این حالت معلوم شد دعا مستجاب بود. طول نکشید، با واو بیان نکرد، با فا بیان نکرد، اونقدر این دعا سریع الاستجابه بود. همین که گفت انی مسنی شیطان دیگه قاله نفرمود، فقاله نفرمود، بقاله نفرمود، ارکز برج لکه فعین فهم آمد که دوتا چشمه است از زیر پایت می جوشه، یکی برای شستشوی پاک درمان بیماریتون باشه، یکم برای نوشیدن و آشامیدن و آب خنک باشه، باره دست و برای نوشیدن خوبه. این سریع الاجاب بودن که وابی نبود، فایی نبود، غالی نبود، معلومش اون حال مجاز بود که از خدای سبحان بخواهد. نه همش وحیه دیگه، منتها وحی سه قسط بود، گاهی به صورت قرآن است، گاهی به صورت حدیث قدسی است، گاهی به صورت روایات دیگه، همه یعنی همه حکمی که مربوط به شریعت است الا و لابد منحصرا مال ذات اقدس اله است و وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این رو دریافت میکنند و ابلاغ میکنند. خب پس اون چه در سوره مبارکه انبیاء آیه 83 آمده که مجاز بود بگوید که رب نمسنی زر رو و انت ارحم الراحمین، اونجا با فا فرمون فستجب ناله و کشفنا ما بهی من زر و آتینا و اهله و مثل ما هم رحمت من عندنا و ذکرال العابدین. اما اینجا سخن از با و فا و امثال ذلک نیست. فرمود وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان و بنصب و عذاب ارخوز برج دیگه. دیگه ما بگوییم قال ربو که ارخوز برج دیگه یا فست جبنا اینا نیست، فورا ندا آمد که پاتت بذار تو چشمه. دو تا چشمه جوشید، یکی برای درمان پاب بیماری و یکی هم برای نوشیدن که هم خنک بود و هم تمیز و بهداشتی. مراتب یک مطلب است، دوبار که نیست، منتها یک بار برای اینکه بگوید به اینکه دعا مستجاب است ذکر میشه، یه بار برای اینکه بگوید خدا سریع الاستجابه است واو فاو فاستجب نار دیگه ذکر نمیکنه تا سرعت استجابت باری تعالی مشخص بشه، وگرنه دوبار که نبود که ارکز برجل که هازا مقتصرون باردون و شراب. پس این استجابت صبر و بردباری ایوب سلام الله علیه باعث شد که در سرفصل قصه ایوب فهمود وضع کر عبدنا ایوب، اما درباره سلیمان سلام الله علیه نفهمود وضع کر عبدنا سلیمان، چون او سخن از صبر و بردباری و مزاحمت و بیماری و امثال ذلک نبود، اونجا جای شکر بود، برخلاف جریان داوود که با مشکلاتی همراه بود. اما میمونه مسئله مسنی شیطان و بنصب و عذاب. بالاخره این بیماری ها آسیب هایی که دیگران به انسان میرسانن، طعن و شماتتی که وجود مبارک ایوب در اون قصه ها از دشمن ها شنید، این به وسیله شیطنت شیطان است. شیطان که در حریم وحی و علم و تصمیم و مراحل عالیه به هیچ وجه راه نداره، میمونه بدن. پس مرزها جداست، مرز روح و علم و فکر و تصمیم و اراده و عصمت و حجیت مسئول از نفوذ شیطنت شیطان است. میمونه بدن. بدن کاری است که به وسیله دیگران بدن آدم آسیب میرساند، انبیا را شهیدم کردند، به قتل همول انبیا و غیر حق، یقتلون النبیین و غیر حق. تمام این آسیب ها در اثر وسوسه های شیطان است. این شیطان است که کفار و منافقین را وسوسه می کند، اونا آسیبی به ابدان انبیاء الهی می رسونند. فتحصله که نفوذ شیطنت شیطان در حد بدن است، نه در حد روح و مراحل عالیه روح. همونطوری که درباره خمر و امثال خمر فرمود خمر مانند آن ویس من عمل شیطان، این که فرمود من عمل شیطان معناش نیست که او خمر درست میکنه، که معناش اینه که تحریک به خمر سازی وسوسه اوست، تحریک به می داشتن وسوسه اوست، تحریک به می فروشی وسوسه اوست، تحریک به حمل و نقل می وسوسه اوست، تحریک به می گساری وسوسه اوست. این وسوسه ها رو میشه به شیطان زد که فرمود خمر و میسه رئیس من عمل شیطان. او که خمار نیست، او که قمارباز نیست، ولی وسوسه او باعث این کارهاست. فرمود وسوسه شیطان باعث شد که بسیار از بیماری ها دامنگیر بدن ما شد. گاهی فرمود مستنی از زور که در سوره انبیاست، گاهی دارد مستن شیطان که اینجاست. مستن شیطان نظیر خمر و میسر من عمل شیطان خواهد بود. مال وسوسه است دیگه، مال افراد عادی است. اما خود شیطان که میگوید من درباره انبیای الهی، درباره معصومین مخلصین نفوذی ندارم، همین است که الا عباده که منهم مخلصین. اما برای افراد دیگر که وسوسه میکنند تو مجاری فکری اینا وسوسه میکنند، اما در حد وسوسه است. تو سوره مبارکه ابراهیم گذشت که در روز قیامت که روز احتجاج است، شیطان حرفی برای گفتن دارد، در برابر خدا محکوم است، برای اینکه اطاعت نکرده فرمان الهی را، اما در برابر ماها محکوم نیست. گفت من سلطه بر شما نداشته، من دعوت نامه فرستادم میخواستید نیایید، انبیا و اولیا و این همه معصومین دعوت نامه نوشتن، من فقط گفتم بیایید آمدید، اونم گفتن بیایید نرفتید. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوم انفسکم. من چه سلطه‌ای بر شما داشتم؟ من غیر از یک وسوسه کار دیگه نکردم. شما فطرت و عقل از درون داشتید، وحی و نبوت از بیرون داشتید، همه اینها دعوتنامه فرستادن، کتابهای الهی دعوتنامه است، انبیا فرستادهای الهی هست. خب میخواستید اونجا برید؟ در صحنه احتجاجی که سوره ابراهیم تنزیل میکند، انسان محکوم شیطان است. البته در برابر فرمان الهی که خدای سبحانه فرمود چرا امر کردم سجده نکردی، محکوم است و مردود است و لأملأن جهنم منک و من تبعک من الناس اجمعین دامنگیر اوست. ولی در محاکمه با انسان او محکوم نیست. گفت من سلطه‌ای بر شما ندارم، شما سلطه‌ای بر من ندارید، لا تلومونی ولومو انفسکم، من فقط دعوت کردم میخواستید نیایید. کار شیطان فقط وسوسه است. اگر وسوسه نباشد که کسی جهاد اوست ندارد، به مقامی نمیرسد. در کل نظام وسوسه خیر است، مثل اینکه در کل نظام بیماری خیر است. اونتا همه ما باید مواظب باشیم مریض نشیم. این همه پیشرفت پزشکی و علوم بهداشت اینا به برکت بیماری دیگه. اگه کسی مریض نمیشد این همه اسرار عالم کشف نمیشد، این همه داروها کشف نمیشد، این همه اسرار گیاهان کشف نمیشد، این همه خواص بدن کشف نمیشد. اینا شر بالعرض از چیزی در عالم باشه که شر بالذات باشه و فساد بالذات باشه نیست. همه اینا شر بالعرض وسوسه و همینطوره. اون احتجاجهای او هم مؤثر است. بنابراین درباره افراد عادی در حد وسوسه فقط سلطنت دارد. بعد بستره ها گفت قرآن هم تأیید کرد، فرمود به این که این سلطنت ندارد الا علی الذین یتولونه، مگر کسی عمدن کسی بره به سراغ او و زیر سلطه او قرار بگیره، وگرنه او سلطه ای نداره. خب ائمه کف خب دو تا کار میکنن دیگه، واقعا دو تا کار میکنن، تحریک میکنن، تبلیغ سوء میکنن، جلوی تبلیغ انبیا رو میگیرن. این فضای مجازی الان همین کارو بکن دیگه. این فضای مجازی در اثر تحریک قوا و شهوات و امثال ذلک و به تبلیغ سو راه مسجد را بستند، یسدون سبیل الله، راه فساد را باز کردند. کار ائمه کفر اینه دیگه، کار ائمه کفر اینه یسدون سبیل الله. وگرنه اگر راه انبیا باز بود، راه مسجد ها باز بود، امکانات علی السویه بود، بودجه علی السویه بود، راه ازدواج علی السویه بود و راه اقتصاد مقاومتی علی السویه بود، ما دیگه معتادی نداشتیم، ما فقیر نداشتیم، ما بیکار نداشتیم تا این مشکلات دامنگیرمون بشه. اما همه اینها راه را بستن، یسدون سبیل الله، و اون راه فساد و باز گذاشتن، اینها آلوده شدن. لذا دو تا کار کردن دیگه، دو تا گناه کردن. خب فرمود ارکز برجده که هازا مقتصرون واردن رو شراب. در جریان هست ایوب سلام داره که قرآن کریم اصراری دارد وجود مبارک پیغمبر و سایر ائمه علیهم السلام تأسی کنن، این حوادث سخت و تلخ خانوادگی هم که بر اون حضرت پیش آمد و صبر کردن میتواند معیار الگو باشد. فرمود اهل او، فرزندان او از او جدا شدن، حالا یا مردن و دوباره ذات اقدس الهی احیا کرد اونا را یوم کرد، یا متفرق شدن دوباره خدا اونها را جمع کرد یوم کرد، هر دوش یوم کرد. و وهبنا له اهله یک و مثلهم معهم دو، فرزندان او را به او برگردوندیم، حالا یا احیا کردیم یا متفرق بودن جمع کردیم. معادل اون فرزندان دیگری هم به او دادیم که دارای عائله فراوان شد. اینا رحمت منا بود و ذکرال الالباب بود. این نشانه آن است که صبر تنها برای این نیست که انسان بعد از مرگ به پاداش برسد، تو دنیا هم به پاداش خواهد رسید. در جریان سلیمان سلام الله علیه، گرچه در صدر قصه سلیمان سخن از وذکر عبدنا سلیمان نیامده، اما نام مبارک سلیمان در بین این نه پیامبر است که سرفصل قصه همه اونها این است. اسفر حالا ما یقولونه وذکر عبدنا داوود، و درباره اون 8 پیامبر دیگر هم وذکر هست، یعنی وذکر عبدنا ایوب، بعد هم آیه 45 بعد وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، بعد هم در آیه 48 وذکر اسماعیل و الیسع و ذلکف، همه وذکر است. نشانه آن است که قصه اینها را به یاد بیاورد تا شما را بردبارتر و صابرتر کند. ولی جریان سلیمان گرچه وذکر عبدنا سلیمان نیامده، اما ذکر نام مبارک سلیمان در بین این انبیاء نهگان نشانه آن است که او یک کاری کرد که حکومتش میتواند الگو برای شما باشد. او بر جن مسلط بود، بر طیر مسلط بود، بر انس مسلط بود، اما عدل و استقامت و مدبریت و مدیریت خوبی داشت. اگر ذکر سلیمان در بین این انبیاء نهگان تر شد، گرچه دشواری های اون حضرت ذکر نشد تا جریان صبر مطرح بشه، اما مدبریت و مدیریت و سلطنت و حکومت او تر شده است که میتواند الگو باشد. لذا نام مبارک سلیمان در بین این 9 پیامبر ذکر شد. چند وقت قبلا سخن از جریان کمیل رضوان الله تعالی علیه شد. هیت باهای حوض منطقه است. وجود مبارک استعمیر کمیل را مسئول او منطقه هیت قرار داده. حکومت ننگین اموی یا جنگ تنبتن و رو در رو داشتن، یا رهزنی و غارتگری همون دوران جاهلیت را ادامه دادن تا می توانستن جنگ سفین و جمل و نهروان را تحمیل کردن. در اثنا غارتگری ها و رهزنی ها را هم داشتن. این کتاب الغارات که یک قرن قبل از نهج البلاغه نوشته شد و یکی از مدارک و مسانید کتاب شریف نهج البلاغه است که مرحوم سید رضی بخش از منابع رو از کتاب الغارات دارد که 100 سال قبل از سید رضی این کتاب رو جمع‌آوری کرد، درباره غارت‌های اموی و مروانی بود در قلمرو حکومت اسلامی. اون روستاها، اون شهرهایی که در تیررس عموی بود، اینا غارت میکردن، میزدن، میبردن، نمیکشتن. کتاب الغارات هم به همین نام نوشته شده. هید یه منطقه است که اون منطقه یه مقدار در تیررس همین این عموی ها بود. وجود بارکه هست امیر سلام الله علیه کمیل را مسئول این منطقه قرار داد که تو حالا یا بخشداری منطقه باش یا فرمانداری منطقه باش که این که منطقه بدارم. اون غارتگران و رهزنان عموی آمدن اون منطقه رو غارت کردن بردن و نامه گلایه آمیز هست امیر در نهج البلاغه برای کمیل نوشته شد و فرستاده شد. این نامه 61 نامه نهج البلاغه است طبق این چاپی که نرف است. حضرت گره کرد که ما این همه امکانات رو داشتیم، تو یه پلی شدی برای غارتگران که آمدن از روی تو رد شدن و اموال مردم غارت کردن، چرا این کاری کردی؟ نامه 61 این است: الی کمیل بن زیاد النخعی و هو عامله الهیت که ینکر علیه ترکه دفع ما یختار و ماند. اما بعد فن تزیع المرء ما ولیه و تکلفه ما کفیه لعیز حاضر و رأی متبر. یک رأی ابتر و بی نتیجه است. تونجا بودی، حضور داشتی، رهزنان عموی آمدن، مردم زدن، بردن، کشتن و چیکار میکردی؟ و این تعاطی کلغاره علا اهل قرقیسا و تعاطی لک مساله کلتی و لیناک لیسه بها من یمنوها ولا یرد الجیش انها لرأی شعاع. تو با داشتن همه امکاناتی که ما در اختیار داشتیم نتونستی جوری این رهزنان رو بگیری. این یه رأی ضعیفی است، یه رأی ابتری است، یه فتانت بطرائی است، یه فکر ابتری است، بی نتیجه است. فقط سرت جسرند من اراد الغاره من اعدائی که علا اولیائی که. تو یه پلی شدی که دشمنهای دین بر دوستان دین حمله کردن، از روی جسد تو رد شدن، از روی حکومت تو رد شدن، آمدن و اونها آسیب رسوندن. غیر شدید المنکب بلا مهیب الجانب ولا صاد صغره ولا کاسر لعدو شوکه ولا مغن عن اهل مصره ولا مجز عن امره. کاری ازت بر نیامد. چند بار این مضمون نقل شده که برخی ها فقط به درد دای کمیل میخورن، مدیریت و مدبریت مملکت به دست اینها نیست. نمیشه گفت به این که کمیل رضوان الله دارای قرب فرائض بود، قرب نوافل بود. کسی که دارای قرب نوافل است ولی اصل او رو تقبیح نمی کند. کسی که دارای فرائض است حافظ خون مردمه، حافظ مال مردمه، حافظ امنیت مردمه، حافظ استقلال مردمه. اگر کسی دارای قرب نوافل باشه، دارای قرب فرائض باشه، کسی که خود شاهد این امور است، ما کن تو اعبد رب، اینجور تشر نمیزنه، او انتراز نمیکنه. بنابراین او یه آدم خوبی بود، منتها مدیر منبر نبود. نقل دعای کمیل معناش این نیست که حالا به مقام قرب فرائض رسید، نه تمسک به آن در شبه مصداقی خود آن، از خود آن، یعنی خود آن. ما از کجا ثابت بکنیم او دارای قرب فرائضه؟ از کجا ثابت بکنیم او دارای قرب نوافله؟ با احتمال که نمیشه گفت این قرب فرائض در قرب نوافل در باد نسی کرد. ولی خدا و امام زمانش میگه تو این کار بد کردی، تو یک پلی شدی برای غارتگران. حالا حضرت توبیخ دیگر نکرد، حرف دیگه است. مستحضرید همه نامه این نیست. اون چی که در نهج البلاغه آمده است بخشی از نامه های حضرت بارک هست امیر است. غرض این است که با این کار نمیشه گفت که او قرب فرائض داشت، شاید با اون کار، باید با شاید و امثال ذلک قرب فرائض و قرب نوافل امثال ذلک. بله خب دعا یادش داد، خیلی از چیزا یاد دیگران دادن. اما معناش این نیست که داره قرب نوافله که. گاهی ممکن است انسان در زمان هدنه و آرامش بر اهل نیایش باشه، اما وقتی که امتحان الهی پیش آمد، جان مردم، مال مردم، خون مردم، تدبیر مردم، مدیریت مردم بشود، نتونه اداره کنه. افراد دیگری هم بودن که از دمیر رمود خوبی پدرت باعث شد من بهت کار دادم، مگر نه توی شایسته این کارا نبودی. قرض این است که اثبات این که فلان شخص دارای قرب نوافل هست یا قرب فرایض هست کار آسانی نیست. الان ماها معمولا سرگرم علوم دینی هستیم، همش با این کلیات روبرو ایم. کلو شعن طاهر حتی تعلم انو غزر، کلو شعن لکه حلال حتی تعلم انو حرام، با این قواعد کلیه فقهی اینا و نور هست البته علمشون کلام بکن نور. یا اگر راه فلسفی داریم میگیم الله خالق کلو شعن، یعنی کل ما صدق علیه شعن انو مخلوم الله. اما کسی که از کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزر، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، یا کل شیء مخلوق لله امثال ذلك گذشته، با این آیه روز شب سر و کار دارد، اینما تولو فثم وجه الله. این غیر از حکیم است، این غیر از فقیه است، این غیر از مفسر است، این غیر از کذاب کذاب کذاست. او را میگن قرب نوافلی، قرب فرایضی. این که غرق توحید است. درسته که کل شیء طاهر حتی تعرف انه غزیر را قبول کرده و را برو فتوا میده، اما جانش با اینما تولو، اینما تولو یعنی این تولو، اون کجا؟ این حرفا کجا؟ اون عرش کجا؟ این فرش کجا؟ این برای فهم عرف و بنای عقلا و حل مشکلات مردم است که خودش هم جز مردمه. او اینما تولو فثم وجه الله جای اوست که جانان جای اوست و قلب او داره مثل قرب فنا برای فرایض قرب نفل و اونجا جستجو کرد. خب بنابراین وجود مبارک است امیر که این اعتراض را کرده رو اون جهت بود. افراد دیگر هم همین طور است. حضرت حالا به افراد دیگه مثلا تشری نزد، ولی فرمود به اینکه این سمت ها مال افراد نیست. خب درباره بعضی ها مثلا درباره کمیلی همچه حرفی نداره، درباره بعضی ها با تدبیر و با تقدیر سخن گفته. خب اگر ابوذر بود اونجور درباره او حمایت کرده، یا مقداد بود اونجور حمایت کرده. فرمود کان لی اخون فی با مزا کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. این در چشمم بزرگ بود. من وقتی مقداد رو می‌دیدم یا ابوذر رو می‌دیدم یه مرد بزرگی رو می‌دیدم. یه همچین تعبیری که درباره کمیل نیست. سرش آن است کان خارج از سلطان بطنه. او رژیم شاهنشاهی جاهلیت را بیرون کرد، یعنی در جهاد اصغر سلطنت را ترک کرد، اما در جهاد اوسط هم سلطنت شکم را ترک کرد. این از سلطنت شکم بیرون آمده، کان خارج از سلطان بطنه. بس یعنی همین این القاب و همین ریاست و من جلو بیفتم و نام من اول ببری، همین بازی های کودکانه. تنها قضا که نیست، که همین بازی های کودکانه را میگن سلطان بطن. فرمود کان خارجن ان سلطان بطنه، و چون دنیا در چشم او کوچک بود، او در چشم من بزرگ بود. کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. من وقت مقداد را میدم یا عمار را میدیم یا مثلا اوازر را میدم، یه مرد بزرگی رو میدیدم. یه همچه اوصافی هم که در باره کمیل و امثال کمیل نیامده. نه، دو جور سرزنشه. این سرزنش ها که در نامه 61 هست، این جور که به پردش نگفت که برفرزم برفرزندش کرده باشه، یعنی ابن حنفیه، او هم که کسی به قرب نقاهل نیست که به قرب فراز یا قرب نوحل راه پیدا کرده که. نه، دو تا حرف است. همه شهدا که یکسان نیستن، که همونطوری که همه انبیا یکسان نیستن، همه مرسلین یکسان نیستن. لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض یک، تلکر رسول فضلنا بعضی هم علا بعض دو اولیای الهی هم این چه اینه در شهده هم این چه اینه صدیقین هم این چه اینه صالحان هم این چه اینه این هم درجاتی دارن. اما این طور نیست که حالا یک کسی که به تعبیر استعمی سلام الله علیه پلی بشه که رهزن ها بیان خون مردم رو بریزن بگیم این شخص از قرب نوافل برخوردار بود یا از قرب فرائض برخوردار بود. این نیست که نه مدیریت ضعیف بود و اون رأی شعا و رأی مبتر مدیریت ضعیف یا ضعف در اراده بود یا ضعف در تدبیر بود و آخر یا ضعف علمی بود ضعف سیاسی بود پیش بینی نمی کردی. تو باید چهار تا عین می داشتی راه بین می داشتی همینطوری یه تابیدی خب آن آمدن زدن بودن کشتن دیگر. و یه آدم با که دشمن داره همینجور شب میخوابه خدا انشاءالله شه نظام رو حفظ کنه و الحمدلله.